در واقع داره پیش میره الان برنامه ها قوی تر هم هست. ما تو بخش قسمت فرهنگی بنیاد یار من شخصا کارشناس پژوهشگر سواد بازی هستم، داریم تلاش میکنیم این بحث سواد رو به نوبه خودمون در جامعه ترویج بدیم، چون ما در واقع توی بحث سواد بازی اون چیزی که برامون مهمه همین چیزی که خودتون فرمودید، بازی ها کارکردهای رسانه‌ای دارن، در واقع به قول یک رسانه پیام میتونن به مخاطبانشون ارائه بدن، نه تنها میزان تاثیرگذاریشون توی آینده در واقع همین صنعتی که شما میفرمایید مهمه، این سواد رسانه‌ای که ما منتقل میکنیم هم که در واقع این نوع پیامی که از طریق بازی ها داره منتقل میشه مهمه. الان اون چیزی که برای ما اهمیت داره توی این بخش و اون وقتی که من در واقع کارشناس هستم و دارم کار میکنم در این زمینه، انتقال این بحث سواد هست که ما بتونیم این سواد رو به جامعه منتقل کنیم. خب به هر حال شما هم چیزی که خودتون فرمودید دیگه، خودتون در واقع استاد رسانه هستید، رسانه ها در واقع خواهش میکنم خود سواد رسانه در واقع اون درک و برداشتی که فرد از رسانه داره، درکی که در واقع فرد از اون نوع تاثیری که فرد از رسانه میگیره، از اون پیام ها میگیره، از اون محتوای رسانه میگیره. بازی ها هم در واقع بازی رایانه‌ای هم به لحاظ تاثیرگذاری خودشون تو زمینه فرهنگ سازی، تو زمینه رشد و اون تکمیل شخصیت افراد نقش بزرگی رو دارن ایفا میکنن. الان همچنان که میگه یک رسانه تعاملی بازی و در واقع اون پیامی که میتونه برسونه با وجود تعاملی بودنه خب میتونه مهمتر باشه، میتونه ضعفهایی داشته باشه، میتونه آسیبهایی رو برسونه، میتونه کمکهایی هم بکنه. آنچه که ما در بخش فرهنگی بنیاد در پی اون هستیم پژوهش تو این زمینه است، شناخت جامعهمون، نوع رفتار نوجوانمون، کودکمون، جوانمون نسبت به بازی، اون تأثیری که میپذیره، اون جوری که میتونه کمک کنه، چقدر بازی ها میتونن به درمان بیماری ها کمک کنن. ما بحث شناختی رو در زمینه بازی ها داریم دنبال میکنیم. اون چیزی که بازی میتونه در واقع راهگشا باشه در آموزش ما، در یادگیری دروس ما، در به خصوص دروس ابتدایی حتی تا بالاتر، و خب به هر حال آسیب هاش، آسیب های جسمانی، آسیب های روحی، آسیب هایی که میتونن و روحی و روانی در واقع تاثیرگذار باشه. ما مرکز مشاوره داریم در بنیاد، شمارش هم اگر رایگان هم هست 0-21-58-129 که به هر حال میتونن
0-21-58-129
بله خانواده ها میتونن تماس بگیرن، کارشناسان ما اونجا هستن، هم بازی های مناسب و مناسب رده سنی فرد رو در واقع معرفی میکنن، بازی های ایرانی مناسب، بازی هایی که حالا آسیب ندارن یا حالا آسیب کمتری دارن، و هم اگر مشکلاتی در زمینه بازی، مسائلی مثل اعتیاد به بازی، مسائلی مثل پرخاشگری ناشی از بازی، در واقع اون رو در واقع راه نمایی میکنن. بازم تاکید میکنم مرکز مشاوره ما همه روز از شنبه تا چهارشنبه از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر کارشناسانمون آماده پاسخگویی هستن و میتونن راهنمایی بدن. ما توی بنیاد یکی از کارهای مهمی که حالا در حال توی خاورمیانه میتونم بگم این تنها کشوری که به این مسئله پرداخته، رده‌بندی سنی بازی‌های رایانه‌ای هست. نظام رده‌بندی اسوا الان داره بازی‌ها رو تمامش رو چه خارجی که داخلی بررسی میکنه، تحلیل میکنن، به رده سنی میدن با اون نمادها و نشانگرهای در واقع میزان ترس، میزان خشونت و اون آسیبهایی که ممکنه بازی داشته باشه رو نشون میدن. و به هر حال در بنیاد در تلاش هستش که در واقع در بخش به خصوص حالا فرهنگی که حالا من خودم در فعال هستم این جریان رو به پیش ببره. امیدوارم با الان روی شرطه جدید انشاءالله در
من واقعا قائل به اینم که سرکار خانم روی کرد فرهنگی که کنارش اقتصاد رشد نکنه.
بله دقیقا ما الان معاونتمون معاونت کسب و کار و تنظیمگری هست که حالا هم در زمینه کسب و کار و هم در زمینه حالا به هر حال تنظیمگری در زمینه فرهنگی و در کنار هم تو هم با هم دیگه، هم آموزش، هم مرکز روز در واقع، هم واحد حمایت که حالا داره در واقع شرکت ها رو در واقع حمایت میکنه. در تمام این موارد همکاران ما در بنیاد واقعا در تلاش هستن که این اتفاق رو پیش ببرن. صنعت نوپای بازی در ایران که میتونم بگم واقعا
خیلی دل و جرأت دارید خانم دکتر صدیقی.
بله واقعا،
چون من واقعا این که شما میگین صنعت،
بله صنعت، چرا که نه،
برای 2-3 میلیون دلار نمیگن، برای 2-3 میلیون دلار گردش ما نمیگن صنعت ایجاد کرد.
انشالله که این 2-3 میلیون دلار به رقم های بالاتری بره. حالا شما میخواید صنعت ندیم، یک صنعت نمیدید، بازی سازان ایرانی خوب اینجوری بهتر شد،
خیلی بهتر،
حالا بهتر شد، حالا هر چیزی صلاح میدید. ولی ما میگیم که امیدوار باشیم جوانای ایرانی هر وقت اراده کردن، هر وقت تصمیم گرفتن، تونستن در واقع به پیش برن و این با کار واقعا جهادی و سوانه روزی انشاءالله که این اتفاق هر چه زودتر رقم میخوره. من خودم شاهد هستم که بازیسازهای ما واقعا دارن تلاش میکنن،
مثلا منکر تلاششون نیستم.
آره و خب حالا ما انشاءالله بتونیم با یک رویکرد خوشبینانه ای، چرا که نه، چرا نگیم که در واقع ما هم صاحب ایده هستیم، صاحب فرصت هستیم.
قطعا همینه،
در هر زمینه، در هر زمینه
قطعا همینه. اما میگم تا صنعت شدن فاصله مون خیلی زیاده، جایی که من با شما اختلاف نظر دارم اینجاست. خیلی متشکرم.
من در این زمینه، من یه کارشناس سواد رسانه‌ای هستم، در این زمینه باید افراد اهل فن در واقع صحبت کنن. به هر حال بازی الان در دنیای الان در این رسانه یک صنعته و بازی هم جزئی از این صنعته. حالا ما هم در ایران داریم این دو، حالا به قول شما حالا صنعت باشه یا نباشه فرقی نمی کنه، مهم اینه که ما در واقع در این زمینه پیشرفت کنیم، هم کارآفرینی و سوق ایجاد بشه برای جوان هامون و هم این که در واقع شناخته بشیم در دنیا. این تلاشه داره صورت میگیره، هم از طرف بنیاد واقعا شاهد هستم که این اتفاق داره پیش میره و هم از طرف بازیسازان جوانمون که دارن این کار رو میکنن. اساتید بازیسازی که الان هستن واقعا دارن به صورت شبانه روزی و خیلی جهادی و خیلی با درآمد شاید کم این کار رو پیش میبرن، هم بحث آموزشش رو، هم بحث ترویج این رشته رو. و امیدوارم که با پتانسیل خیلی خوبی که کشور ما، بنای فرهنگی کشور ما، بنای دینی کشور ما داره، اسلامی کشور ما داره و فرهنگ حماسه دفاع مقدس ما، بسیار ایده های خیلی خوب در زمینه بازی‌سازی وجود داره و این اتفاق افتاده، بازی زیادی هم داریم و امیدوارم که این در واقع پیشرفته هر روز
متشکرم
صورت بگیره و خوشحال شدم که تونستم در این زمینه صحبت بکنم. البته میگم من کارشناس
بله فرمودین بله خانم دکتر رویا صدیقی، پژوهشگر و کارشناس حوزه سواد بازی.
سواد بازی،
بله متشکرم، شب عالی بخیر باشه و خدا نگهدار.
شب شما بخیر، از بینندگان خداحافظی
میکنم. البته شنوندگان خدا نگهدار. شب شما بخیر هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم و ارجمند. برنامه انعکاس رو گوش میکنید. ما از بازی‌های رایانه‌ای با شما صحبت میکنیم. در بخش قبلی صحبت کردیم، پرداختیم به بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و در این بخش هم خانم فاطمه کاکا طراح بازی‌های آموزشی کامپیوتری به ما ملحق شدن در استودیو. خانم کاکا سلام بر شما، شب بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم این برنامه.
سپاسگزارم. بحث من و خانم صدیقی رو شنیدید؟ فکر میکنم
بله بله.
معتقدید به این که ما صنعت بازی در کشور ایجاد کردیم یا خیر؟
خب این یک صنعتی هستش که تازگی حالا خیلی قدمتی نداره و کاملا جدید هست و داره شکل میگیره. امید داریم که بتونیم با تلاش بسیار این صنعت رو به درستی شکل بدیم و خب حالا حوزه های جدیدی هم داره اضافه میشه که حوزه‌ای که من خودم بهش علاقه دارم و داریم تو اون زمینه تلاش میکنیم حوزه بازی های جدی هست. بخوام یه تعریفی در این مورد بگم، بازی های جدی بازی هایی رو میگن که علاوه بر هدف سرگرمی کنارش یک هدف دیگه ای داره که حالا ما توی کارمون هدف آموزش رو قرار دادیم. ما توی حالا پروژه هایی که داریم، در حال حاضر روی پروژه‌ای داریم کار میکنیم که آموزش برنامه نویسی و سواد دیجیتال از طریق بازی های رایانه‌ای هست. این صنعت توی دنیا کاملا شکل گرفته، سرمایه گذاران زیادی به این صنعت ورود کردن و ترنوور مالی بسیاری در دنیا توی حوزه بازی جدی داره انجام میشه. اما توی ایران نیاز داره به این که ما بتونیم سرمایه گذاران رو قانع کنیم که به این سمت ورود کنن و اون سرمایه خودشون رو به این سمت بیارن که میتونه براشون آورده مالی بسیاری داشته باشه و سرمایه گذار میدونه که میتونه پولش رو در این قسمت چند برابر کنه، به اضافه این که ما ارزشی رو داریم در جامعه خلق میکنیم که میتونه برای ایرانی ها، برای کل کشور بسیار مفید باشه و افراد بتونن از اون استفاده بسیاری ببرن.
آقای مهندس حسین رستگار مقدم مولوی طراح کنسول بازی هم روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای رستگار مقدم سلام، شب عالی بخیر.
سلام علیکم، سلام میکنم خدمت شما تمام شنونده عزیز.
خیلی متشکرم. ما بگیم رستگار مقدم یا بگیم مولوی؟
همون رستگار خوبه، خیلی واقع
رستگار بسیار. آقای رستگار، شما در چه حوزه‌ای فعالیت میکنید و دقیقاً طراح کنسول کارش چیه؟ یعنی حوزه‌تون حوزه سخت افزاره؟
من در حقیقت طراح کنسول که نمیگم، چون اسم طراح کنسول خیلی کلمه بزرگیه بخوام بگیم، چون معمولاً طراح کنسول هم کار یک نفر نیست.
آره، چون کار واسه من نوشته بودم منم.
آره 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 آفرین. حالا من امبد دیوایس کار کردم و یه سری چیزا رو میدونم، میتونم که
یه گیمز این واسه خودتون، یه دونه پی اس این واسه خودتون.
به این شکل اگر بخوایم اینو بگیم، میتونیم اینجوری بگیم که اگر ما بخوایم یه امبد دیوایسی درست کنیم که اندروید، مثلا اندروید باکسایی که هستن، چون تلویزیونایی که اندرویدی ان، یا مثلا اندروید باکسایی که وصل می‌کنن به کامپیوتر و اینا، ما میتونیم یه دونه کاستومایز شده شو مخصوص بازی‌ها بیاریم بالا و اون کاستومایز کنیم اون چیزی که می‌خوایم، اون لانچر اختصاصی خودمون، مارکت پلیس اختصاصی خودمون که توی اون برنامه‌های مختلف که مد نظر خودمون رو قرار بدیم و یک اکوسیستم اختصاصی برای خودمون درست کنیم. روی موزه اگه بخوایم این شکلی بگیم بله، ولی اگر از بیس بخوایم بگیم نه، مثلا طرح کنسول نمیشه به اون شکل. به هر حال من اون کاری که فعالیت که انجام میدم اینه که توی حوزه بازی ها فعالیت میکنم، بیشتر توی این قسمت حالا سخت افزار و اگه لازم باشه قسمت بکندش رو توسعه میدیم. و اون کاری که میکنیم اینه که یه انفراستراکچر ساختی آماده میکنیم برای پلتفرم های بازی.
خانم کاکا، وضعیت در ایران چگونه است الان؟ روی کرد مردم نسبت به بازی های ایرانی؟
واقعیت اینه که نیاز به فرهنگسازی جدی ما داریم در این زمینه، که اول به خانواده ها بیایم بفهمونیم که آقا بازی های ویدیویی بد نیستن. ما همیشه اینو شنیدیم که نظر بچت بازی کنه، بازی های ویدیویی خیلی بدن، اثرات منفیش رو شمردیم و در مورد اثرات مثبت اون هیچ کس به خانواده و جامعه اطلاع رسانی نکرده. در حالی که بازی ها میتونن بسیار اثرات مثبت داشته باشن، مخصوصا دسته بازی های جدی که کنار هدف سرگرمی اهداف دیگه ای دارن، اهداف درمان، توانبخشی، آموزشی، و اگر ما بتونیم این رو به درستی در بیاریم جایگزین خیلی از روش‌های سنتی ناکارآمد میشه. ما خیلی وقتا میبینیم که مادر، پدرها، معلم‌ها درگیر این هستن که یک مفهوم آموزشی رو بتونن به بچه یاد بدن و بچه‌ها از اون سر باز میزنن، علاقه‌ای بهش نشون نمیدن، در حالی که اگر این اتفاق توی بازی بیفته بچه‌ها واقعا از اون پدیده لذت میبرن و در حقیقت اون پدیده رو با جان و دلشون میپذیرن و اون به وجودشون میشینه. در حقیقت با بازی میشه مسائل سخت رو تبدیل به یک راه حل آسان و زیبا کرد.
آقای رستگار
جانم،
در مورد همین موضوع صحبت میکنین؟
بله بله. یکی از موضوعاتی که ما بتونیم مدت زمان آموزش و هر چقدر بچه ها رو بتونیم پای، حالا در مورد من بازی جدی حوزه آموزش رو دارم میگم چون خودم علاقه خیلی زیاد توی این قسمت دارم، اینه که ما بتونیم بچه ها رو مدت زمان بیشتری درگیر کنیم، انگیجمنتشون رو ببریم بالا توی این حوزه و اینا، بتونیم بچه رو بشونیم پای این موضوع و به اون موضوع فکر کنه. یکی از این چالشایی که ما داریم اینه که آموزش سنتی فقط رو کاغذه. وقتی شما یه مسئله ریاضی رو میدی جلو بچه میذاری اینو حلش کن، حالا سوال بعدی رو حل کن، همش روی همین کاغذ میره. حالا اگر بتونی همینو به 10 مدل بهش بگی، آقا بگی ریاضیات رو بخوای بگی ریاضیات با مشت و لگد بود تو برو بپر دیوار تعاملی درست کنی، این بیاد با توپ بزنه بهش، حالا بره دست بزنه بپره روش وای به اون دو جواب صحیح، به 10 مدل همینو، یک موضوع رو به 10 مدل بهش مطرح کنی و این مدت زمانی که درگیر میشه ذهنش با اون موضوع مدت زمان بیشتری باشه، شما میتونید بهره وری بیشتر بگیری. دومی که حواسش رو درگیر کردی، یعنی فقط اینی که با بخواد بشینه یک جا فکر کنه و به اون موضوع روی کاغذ یه سری چیزا بنویسه، تو حواس دیگه‌ش هم درگیر کردی و این خودش یه محرک بیشتری برای آموزش و یادگیری عمیق اتفاق بیفته. تو این قسمت
خانم کاکا، حالا باز من برمیگردم به سراغ کاربر ایرانی. کاربر ایرانی ارتباط برقرار میکنه با بازی ایرانی یا نه؟
این اتفاقیه که ما باید در سمت کاربر ببینیم. یعنی ما حالا توی بازی‌هایی که خودمون طراحی کردیم سعی کردیم از المان‌های فرهنگی ایرانی استفاده کنیم. ما توی فرهنگمون بسیاری از المان‌ها داریم که میتونه برای مخاطب جذاب باشه و وقتی که شما فقط کافیه بیا یک خاطره نوستالژیک رو در بازیتون ادغام کنی، یک حالا اتفاقی که شاید برای ما ایرانی ها جذاب باشه، قاعدتا حتما شما میتونین اون کاربر ایرانی رو جذب کنین. از نظر توانمندی میتونم به جرئت بگم که ما هیچ چیزی کمتر
نگه داریم. نوستالژی بچه های دهه 50 با 60 با 70 با 80 کاملا متفاوته.
بله،
نوستالژی ها یکسان نیستن.
بله،
و طبیعتا نوع مواجهه با چنین مواردی به همین راحتی هم نیست دیگه.
خب اون دقیقا میشه یک سری ظرافت هایی که شما حالا وقتی که میخوای بازی رو تولید کنی بیای مخاطبت و سنش رو در نظر بگیری، متوجه بشه این متولد چه سالیه و از اون استفاده کنی، المان ها رو الهام بگیری با توجه به سنشون و اون دههی که توش متولد شدن. ولی در کل یک سری ویژگی هم خب آقا برای ما ایرانی ها میتونه برای هممون یک چیزی داشته باشه، مثل خوردن کله پاچه، مثل یک سری حالا غذاهای ایرانی، یک سری مکانهای ایرانی، ما میتونیم از اونها توی بازیمون استفاده کنیم و به همه حس بدیم. شما وقتی مثلا توی بازیتون بادگیر یزدو میذاری، آیا فرقی داره اون فرد متولد دهه 60 باشه یا دهه 80؟ ما هممون بادگیر یزدو دیدیم و برامون یک فرهنگ، برامون جذابه. پس ما علاوه بر این که میتونیم کاربر ایرانی رو جذب کنیم با استفاده خب از یک سری المان‌ها، به نظرم حتی میتونیم این حوزه رو به کشورهای خاورمیانه و کشورهای خارجی هم منتقل کنیم و حتی فرهنگ سازی انجام بدیم.
هر دومون رو توی دام بدی انداختین. میدونین چرا؟
چرا؟
چون من رو هول میدین به سمت سناریو، نوشتن سناریو، دکوپاج سناریو نکته بسیار مهمیه که واقعیتش رو بخواین کم سراغ داریم سناریست خوب توی ایران، نه برای بازی،
درست.
من
دقیقاً
حوزه بازی رو ورود نمی کنم به تنهایی، که حوزه سینما رو هم مثال می زنم، حوزه تلویزیون رو هم مثال می زنم، حوزه نمی دونم رادیو رو، نمایش رادیویی رو هم مثال می زنم. چند تا سناریست خوب داریم؟
آفرین. یکی از بزرگترین چالش هاییه که ما تو این قسمت داریم، یعنی وقتی که ما میایم ورود میکنیم برای اینکه یک محتوا رو بخوام درست کنیم، شما از پای برمیگردیم میبینید عقبه لازم داره، یه عقبه داستان نویسی لازم داره. وقتی نگاه میکنی میبینی مثلا تو حوزه سواد دیجیتال وقتی ما میخوایم یه محتوا درست کنیم، باید یه تیمی باشه که اول خودی سواد دیجیتال عمیقا فهمیده باشه، بعد حالا داستان نویسی رو بدونه، بعد داستان نویسی کودک رو بدونه، بعد حالا همه اینا رو که دونست برای بازی بتونه داستان بنویسه. یعنی این چند لایه بالاتره و وقتی میبینی پشتت میبینی خالیه. این یکی از بزرگترین موضوعاتی که داره، ما مجبوریم بیایم عقب همه چی رو از اول بچینیم. هر کاری که میخوایم بکنیم یکی از چالشایی که ما داریم همینه دقیقا. وقتی میخوایم تیم سازی کنیم میایم ای بابا اینا خود آدمش نیست، باید بگردی حالا اینو بذاری کنار، اون برو اینو بخون، برو اینو با این صحبت کن، با اون حوزه آشنا شو، و کلی ماجرا این شکلی تا بخواد یه مرحله ببینی خب حالا داره یه اتفاق خوب داره میفته. و این یکی از دلایلی که ما رو خیلی عقب میبره تو این قسمت، و این کاری که حقیقتا بیشتر کاری حکومتیه که این سیستما چیده بشن، و این بسته نه اینکه خود حکومت بیاد این سیستما شروع کنه آموزش بده، ولی اینه که بخواد این زیر ساختی رو آماده کنه که وقتی یه فضایی که اینا کنار هم دیگه، این تیم‌ها میگن هر جایی که این آدم‌ها کنار هم دیگه بشینن شروع میکنه دانش سرازیر شدن از اینا، بعد سرریز کردن، بهتر بگم سرریز، یعنی اینا تعامل بین این آدم هاست که باعث میشه چی؟ اون دانش سرریز کنه. و این متأسفانه حالا فضاش هم شکل نگرفته، جایی نداریم ما مثلا این که بیایم سالن های خیلی بزرگی داشته باشیم تو همین وسط تهران بزنن، حالا مثلا به مخصوص من میخوام بگم پردیس، حالا مثلا جای بدیه ها، ولی منظوری که از بود مسافت اینا اهمیت این که آقا شما اگه کتاب خونت وسط خونت باشه نشون میده که چقدر کتاب خونت برات مهمه. اینی که یا اینکه بیای مثلا بزرگترین وسط خونت رو نمیدونم مثلا یه میز بیلیارد بذاری، نمیدونم یه پیانو بذاری، این اهمیتش رو نشون میده دیگه. اینی که آقا بیاد توی شهر، بیاد این جاهای همچین مراکزی قرار بگیره در اختیار دانشجوها، در اختیار اون فعالا اینا، و اینا این نشون میده حکومت که براش مهمه این موضوعات. یکی از چالش ها اینا.
خب حالا ما خانم کاکا سناریست رو پیدا کردیم،
بله،
که واقعیتش اینه که من معتقدم که نداریم، یعنی توی این جامعه 85 میلیون نفری یا نداریم یا اگر داریم اونقدری محدوده و اونقدری درگیرن که فرصت نمی کنن بخوان همه رو پوشش بدن. توی سینماش هم همینه ها. این هفته گذشته بود ما داشتیم در مورد در واقع بازنمایی قهرمانان وطنمون، شهیدان ایران صحبت میکردیم در طول 8 سال دفاع مقدس، و اینکه خب مثلا توی رسانه چه شکلی بهشون پرداختیم. رسیدیم تهش به این که ابزار رو داشته باشیم، بازیگر رو داشته باشیم، کارگردان رو داشته باشیم، همه رو داریم، اصلا یه عنصر خیلی مهمی نداریم و اون هم دراماتیزه کردنه. مثلا در حوزه سینما، در حوزه بازی همین وجود داره. خب حالا بیایم این تصور رو داشته باشیم که ما الان به تعداد کافی سناریست داریم،
درست،
و سناریوهای خوب دستمونه. داریم به چه بازاری فکر میکنیم؟ این نکته بسیار مهمیه.
خب
با چی ها میخوام رقابت کنیم؟ آفرین، دقیقا همین یکی از بزرگترین چالش‌های دیگه دومی که اشاره کردی بهش همینه. بعد از اینکه اول اینکه معتاد اون سناریستی که داریم ممکنه تو داستان توی فیلم برای فیلم نوشتن، برای فیلم سازی اون مثلا یه نفر دو نفر جواب بدن، ولی اینجا کار یه نفر دو نفر نیست، اینجا کار یه تیمه، چون موضوع بین رشته‌ایه. وقتی تو می‌خوای درمانو انجام بدی باید اون درمانو فردی باشه که این داستانو با موضوع درمان درگیر باشه تا بتونه داستانی بنویسه، تا بتونه سناریو در بیاره که اون فردی که با اون موضوع درگیر این موضوع با اون همزادپنداری کنه، با اون همراه شه با اون داستان که بتونه چیکار کنه، درگیرش کنه و انگیجمنتو ببره بالا. یکی از موضوعات اینه که ما به تیم نیاز داریم. اول یکی از حالا اینه که شما اضافه کردیم، من اینم اضافه کنم که یکی از این مشکلاتی که ما داریم مشکلات تیم سازیه، اینکه افراد فردی خوب کار میکنن ولی وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن بازدهشون میاد پایین و این حالا ما درگیر این میشیم که حالا اینا رو چجوری کنار هم بچینیم. و ما یکی از چالش هایی که داشتیم، حالا من یکم موضوع رو عوض کردم ولی برمیگردم به اون موضوع، اینی که ما یه سری دوره ها برای بچه های تیممون میذاریم، دوره های تیم سازی، که اینا اول بفهمن توی تیم چجوری باید فعالیت کنن، هنر خوب شنیدن چجوری. حالا این خانم هم چون رشتهشون روانشناسیه در مورد این موضوعات ریزهاش میتونن صحبت کنن که چه نکاتی داره.
یادم رفت بگم خانم کاکا و آقای رستگار در واقع زن و شوهر هستن و هر دو در حوزه بازیسازی دارن فعالیت میکنن. خوب شد اینو گفتین شما، من فراموش کردم بگم. بفرمایید آقای رستگار.
در مورد تیم سازی، تیپ های شخصیتی و اینکه چجوری ما مدیریت پروژه، اینا خودش نکاتیه که وقتی ما وارد میشیم و افراد میاریم میبینیم که خیلی رفتارها، حالا رفتارهای حرفه‌ای لازم نیست و مجبوریم یه سری از این دوره ها رو بذاریم تا این تیم سازی شکل بگیره. ما برسیم از ما قبل تیم برسیم به تیم، تو مرحله تیم شکل بگیره و این افراد به هر کدوم از اینا که میان با خودشون یه فرهنگی میارن، با توجه به اون عقبه‌ای که دارن، با توجه به اون جایی که کار کردن. ممکنه یک نفر جایی، حالا مثلا کارمند دولتی بوده، یه سری توقعات ازش داشته، یه جایی ممکنه یه کارمند دانشجو بوده، یک انتظارات داشته. هر کدوم از اینا با یک نگاهی میان و اون نگاهشون رو میارن تو اون سازمان جدید و ما به حالا بیاد بیایم اینو اصلاح کردن، خود این کل زمان میبره و ما برسیم سر تیم، حالا یه تیم اجایل داشته باشیم که چابک باشن که بتونن در مورد این موضوعاتی که خودش لبه علم دنیاست و لبه تکنولوژی دنیاست و حرف جدیده، بتونه به این موضوعات فکر کنن. یعنی اون چالش های تیم سازی رو حل کنیم، حالا بشینن سر این که بشن یه تیم سناریست که محمد جوالم طبقه ایشون گفتیم من اسمشو گذاشتم، بتونن در مورد این موضوع حرف کنن. حالا ما این کارا رو کردیم، ما با کیا باید رقابت کنیم؟ یه سری اول اینکه تو ایران به نسبت چند تا دو تا یه مزیت داریم، یعنی یک فرصت داریم یه تهدید داریم. یه فرصت اینه که چون با توجه به اینکه بازاری نبوده، با توجه به این چالش هایی که شما فهمیدین، تا کنار هم چیدن اینا، که اینه که بخوایم میایم اینا رو کنار هم دیگه بچینیم و اینا بخوان یه کاری رو شروع کنن، هزینه این که داره و با توجه به جمعیت، حالا مثلا به نسبت مثلا 300 میلیون 400 میلیونی معمولا بازار اینا رو در نظر میگیرم، ما یه جمعیت 80 میلیونی داریم و این بازار یه مقدار برای موضوع کوچولوئه، ولی چون خالیه خوبه. یکی از این که بازار چیکه به نسبت انرژی که میخواد گذاشته بشه، دومی که مزیتش اینه که بازار هنوز خالیه و این کسی که شروع بکنه این موضوع رو میتونه بیاد تو این حوزه و حرف اول رو بزنه و اون اولی نفر باشه. و معمولا وقتی که اولی نفری کمتر هم مشکلات دیده میشه دیگه، چون اگر یه ایده جدید رو بدی بیرون، چون ایده دومی نیست که باهاش مقایسه بشه، مردم هیچ دیدگاهی ندارن بهش، فکر می‌کنن همینه. پس حالا تو میدونی که این ده تا اشکال داره ها، ولی چون حداقلی که کار کنه این کار کرده، حالا تو فرصت داری که اشکال کنی اصلاحش کنی. اون فرصتی که به تو داده میشه که تو اصلاح کنی، کارو کم کم آروم آروم ببری جلو و اصلاحش کنی، این یه مزیت دومی که بازار خالی بودنشو این و اونم تهدیدی که گفتم خدمت.
خب خانم کاکا، در مورد این موضوع صحبت میکنین شما؟
همسرم تقریبا همه چیز رو کامل گفتن و نکات بسیار زیادی رو در این مورد و این صنعت گفتن. حالا چیزی که بیشتر لازمه بهش تاکید کنم این که حوزه‌ای که ما داریم بهش کار میکنیم بازی‌های جدی هست، که این صنعتش اصلا میشه گفت هنوز شکل نگرفته. ما بازی جدیه که بخوام بگم تا الان توی ایران تونسته حالا توجه مخاطب رو جلب کنه نداشتیم و این قراره این
اتفاق. توی حوزه بین المللش هم خیلی نیست.
توی حوزه بین المللش چندین مورد هستن.
ما وقتی مثلا میایم ژانر رانر تولید میکنیم، بله، در مورد ژانر رانر حرف میزنیم، چه میدونم حداقلش الان بشینیم با هم دیگه بشماریم 5000 تا بازی پیدا میکنیم توی دنیا.
بله
خب، یا چه میدونم از این دست